أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به توفیق الهی ما بحث تاریخ علم اصول رو جلسه پیش شروع کردیم. این که میخواییم چی کار کنیم و منظورمون از تاریخ اصول و اهدافمون چی هست رو عرض کردیم. این جلسه تمرکزمون روی یه تحلیل کلان از ادوار علم اصوله. این جلسه کامل میخواییم یک نگاه از بالا به کل تاریخ علم اصول بندازیم، از ابتدا تا امروز. تو این نگاه کلان میخواییم ببینیم چند دوره اصلی تاریخ اصول داشته، چند دوره، نه چند مکتب. مکتب اون بحثیه که باید چندین جلسه بگذره، ما این ادوار و دوره ها رو بگیم، جلسه آخر بتونیم جمع‌بندی کنیم اون قله ها و مکتب های علم اصول رو، که میشه مثلا انشالله جلسه انتهایی. امروز ادوار علم اصول رو میخواییم یه نگاه کلی بهش بندازیم و مثلا جمع‌بندی ما اینه که از ابتدا تا امروز پنج دوره اصلی علم اصول پشت سر گذاشته. از جلسه بعد هر جلسه وارد یه دونه از این دوره ها میشیم، مثلا دوره یک، دوره دو، سه تا پنج. ولی امروز نقشه کلی این دوره ها و منطق این دوره بندی رو میخواییم دربارش صحبت کنیم، چون کتاب های مختلف اصولی ادوار علم اصول رو متفاوت گفتن. از اولین کتاب جدی تاریخ اصول که کتاب کی بود عرض کردم، شهید صدر تو معالم جدیده، ایشون سه دوره کرده. شهید صدر رو توضیح بدم این سه دوره شون چیه، بعد بگم انتقادی که به این دوره بندی شهید صدر وارده چیه، بعد بگم مثلا بعضی ها چی کار کردن تا برسن همون کتاب در واقع پخته امروزی که میشه همون کتاب درآمدی به تاریخ علم اصول آقای علیپور. اون مثلا شیش دوره کرده، بعد بگم انتقادی که نسبت به دوره بندی ایشونه چیه، و بگم تو نظری که به ذهن ما میرسه اون پنج دوره کردن از همه طبق ملاک ها و منات هایی که هست بهتره. اون دوره ها رو باید توضیح بدم و با شواهد تاریخی بهتون نشون بدم که در واقع چرا این پنج دوره هست. این کاریه که امروز پس میخواییم انجام بدیم و از جلسه بعد به طور خاص هر دوره رو باز کنیم، افرادش و کتاباش رو مثلا توضیح بدیم. آخرش هم تو جلسه آخرم یه جمع‌بندی از مکاتب علم اصول میکنیم، یعنی آقا اون دوره ها رو که شناختیم میبینیم که چند نفر خیلی شاخص شدن و واقعا میشه گفت اینا یه مکتبن متمایز با دیگری، که حالا تو اون جلسه آخره. و نتیجه کاربردی هم که در انتها میخواییم بگیریم اینه که ما نیاز به ورود به یه دوره جدید از علم اصول داریم که هنوز وارد دوره جدید نشدیم. یه ملاکایی میخواییم عرض کنیم، یه بصیرت‌هایی از این تاریخ علم اصول میخواییم به دست بیاریم که نیاز به تأسیس یه دوره جدید و به یه مکتب جدیده. ملاکش هم اینه که جامعه کمالات قبلی باشه. جدید بودنش، خصوصیت ویژش، یکی جمع کمالات قبلی هاست، یکی ناظر بودن به نیازهای روز اجتهاده، همون چیزی که بهش میگیم اجتهاد تمدنساز، اجتهاد حکومتی، اجتهاد به روز، حالا هر اسمی میخواییم روش بذارید. نیازهای روز جامعه بشری که باید اجتهاد شیعه پاسخ گوش باشه نیاز به یه مکتب جدیدی داره. مکتب جدید نکته مهمش اینه که راه قدس از کربلا میگذره، یعنی باید جامعه کمالات مکاتب قبل از خودش باشه، یعنی روشانه های اونا بیسته، اما ناظر به سوالات روز باشه. این برای جلسه آخره که میخواییم جمع‌بندی مکتب‌های موجود و مطلوب علم اصول رو داشته باشیم انشالله. پس این روندی که داریم پی میکنیم و امروز تصویر کلی از این ادواره. ادوار یعنی چی؟ ادوار جمع دور است. دور معمولا به یه محدوده تاریخی میگن. ادوار علم اصول یا ادوار هر علمی منظور چیه؟ یعنی آقا کل این علم رو تو تاریخ بخوای نگاه کنی چند مقطع اصلی داشته. تو بحثای تاریخی تو هر تاریخی این دوره‌بندی ها مرسومه. مثلا تو تاریخ زندگی اهل بیت، الان تو ایام محرم این کلاسمون هست، همش حال و هوا، حال و هوای عاشورای خلاصه. مثلا میگن ادوار زندگی ابا عبدالله، مثلا یه دوره زمان در واقع رسول الله و مثلا امیرالمومنین بوده، یه دوره دوره امامت امام حسن بوده، یه دوره هم مثلا امامت خودشون بوده. مثلا یکی تا سال 40، یکی 40 تا 50، یکی 50 تا 60. مثلا ادوار یعنی چی؟ یعنی اون کل اون محدوده تاریخی رو برای اینکه دقیق تر بشناسیم چند دوره کلی میکنیم. این دوره ها باید یه وجه تمایزی داشته باشه، یعنی باید یه نکته، یه مناطی، یه ملاکی داشته باشه که بگیم این یه دوره متمایز از اون دوره دیگه است. توی تاریخ علم، خصوصا تو تاریخ علم اصول، نظرات مختلفی برای دوره بندی بیان شده که ما به دو تاش الان میخواییم بپردازیم. یکی اون بیان شهید صدر رحمت الله علیه که فرمودن سه دور است، یکی هم بیان آقای علیپور که فرمودن شیش دور است. نظرات دیگه هم هست، اونا تقریبا نسبت به این دوتا نظر فرعی تر میشه. یه جور در واقع بعضی از دوربندی ها دیگه خیلی سلیقه‌ای، حالا من فرض کنید همه رو دیدم، ولی به نظرم باز این دوتا پخته تر و در مجموع قابل بررسی و زحمت بیشتری هم کشیدن. واضحه که زحمت خاصی کشیده شده. شهید صدر این تاریخ اصولی که نوشتن به عنوان اولین نفر خیلی زحمت کشیدن، آقای علی پور هم به یه معنی به عنوان آخرین نفر که سعی کردن همه نظرات رو بینن و جمع بندی کنن. حالا ما به این دوتا میپردازیم، تو ضمنش یه مقدار درباره این ملاکا و دوربندی ها صحبت میکنیم، بعد در خلالش واضح میشه که چرا ما میگیم پنج دور است. من اول این نظر خودمون که طبق همین میخوایم کلاس رو پیش ببریم عرض میکنم این پنج دور منظورم چیه، بعد وارد میشیم شهید صدر و انتقاد بهشون و آقای علی پور انتقاد بهشون. این پنج دوره چیه؟ دوره اول دوره اصحاب و محدثینه. دوره اول دوره اصحاب و محدثینه، در واقع پیش از این که علم اصول به صورت رسمی در شیعه متولد شود. دقیقا ملاکش اینه، یعنی دوره پیش از تولد رسمی علم اصول در شیعه، رسمی در شیعه. چرا این دوتا قیدو میذارم؟ تولد رسمی در شیعه چون پیش از این در اهل سنت به طور رسمی علم اصول متولد شده بود و یه علم با یه موضوع با یه کتاب مجزایی بود. این از یه جهت. از یه جهت دیگه هم تو شیعه هم مباحث اصولی مطرح بود، ولی از یه زمانی به بعد شیعه کتاب رسمی تو علم اصول نوشت به عنوان یه علم مستقل. خلاصه دوره اول میشه دوره پیش از تولد رسمی اصول در شیعه که دوران دو قرن اصحاب اهل بیت، قرن یک و دو، قرن یک و دو دوران حضور اهل بیت. حالا حدودی دارم این قرنها رو میگم دیگه، خودتون میدونید دیگه، تا سال مثلا 250 سال حضور اهل بیت بوده، ولی چند امام آخر چون خیلی در فشار و زندان و سختی و زندان که میگم منظورم حصر رو اینا بودن، خیلی دیگه اونقدر ارتباط جدی مثل قبل که دوران مثلا امام باقر، امام صادق علیه السلام باشه و اینا کمتر بوده دیگه. خلاصه دو قرن اول، دو قرن یعنی قرن یک و دو زمان حضور اهل بیت و اصحاب اونهاست. قرن سه و چهارم دوران ظهور محدثینه. محدثین از کلینی بگیرید تا مثلا شیخ صدوق و خیلی جریان محدثینی که اون موقع بودن. این اسمایی که میذاریم برای اینکه این دوره ها اجمالا یادتون بمونه و یعنی تو هر دوره کلی افراد هستن، از متکلم و فقیه و اینا بگیر، ولی غلبه اون دوره با فضای حدیثی و محدثینه. پس دوره اول قرن یک و دو، قرن حضور اهل بیت و اصحابشون علیهم السلام، قرن سه و چار، قرن در واقع آغاز غیبت صغرا و اوایل غیبت کبرا که جریان حدیثی خیلی جریان قوی بوده. اینا همه یه دوره است. آره یه دوره کلیه، اینا پنج دوره کلیه. حالا عرض میکنم تو دل دوره های کلی ما میتونیم در واقع زمان های جزئی تر هم تقسیم بکنیم. مثلا اسم اون کلیه رو میذارن دوره، مثلا هر دوره رو میشه به مقاطع تقسیم کرد، قطعه قطعه. خیلی دیگه اینا برای ما اونقدر مهم نیست تو خود تفصیلاتش. الان میخوایم بگیم این پنج دوره کلیه. پس دوره اول میشه چهار قرن اول، خلاصش اینه. و ملاکش هم چیه؟ چون ما داریم تاریخ اصول میخونیم، ملاکش اینه که هنوز علم اصول به طور رسمی متولد نشده. به طور رسمی یعنی چی؟ یعنی یه کتاب بنویسن بگن آقا این یه علم جداییه به اسم علم اصول. ما همچین کتابی نداریم. چی داریم؟ رساله های موضوعی داریم، مثلا تو موضوع الفاظ، تو موضوع اختلاف حدیث، تو موضوع خبر واحد. اما اینا رو جمع کنن کنار هم بگن مجموع این مسائل میشه یه علم به اسم علم اصول که متمایز از کلام و متمایز از فقه و متمایز از مثلا حدیثه. نه همچین چیزی نه. خب هنوزش نرسیدیم دیگه، اونا برای قرن چنده؟ برای قرن پنجه دیگه، مدرسه بغداد دیگه. اونا که محدث حساب نمیشن. شیخ طوسی یه جنبش محدثه، فقط محدث که نیستش. الان بخواییم برسیم دوره دوم. دوره دوم قرن، از قرن پنج شروع میشه حدودی دیگه، یعنی از مدرسه بغداد. مدرسه بغداد هم به طور مشخص مدرسه بغداد پس از شیخ مفیده. دوره دوم به یه معنا از شیخ مفید شروع میشه و سید مرتضی خصوصا و شیخ طوسی، یعنی سه نفر، اون سه نفر اصلی ابتدای این دوره دومن. در واقع دوره تأسیس، آغاز تأسیس رسمی علم اصول در شیعه، حداقل طبق که حداقل طبق کتابایی که امروز به ما رسیده تو دستمون کتاباش هست. ممکنه ما یه سری نقلا داشته باشیم، مثلا فرض کنید ابن جنید مثلا یه کتاب داشته، یه اسمی هم براش گفتن. ما قسم حضرت عباس نمیتونیم بخوریم اون واقعا علم اصول بوده، اسمش شبیه همچین چیزی است. ولی چیزی که امروز در دست ماست یک کتاب خیلی خلاصه از شیخ مفیده به اسم التذکره، که یک کتاب مفصل تری بوده تو علم اصول. خود اون کتاب اصلی حتی شیخ مفید به ما نرسیده، یه خلاصه ای از اون که یکی از شاگردانش به اسم کراجکی اونو خلاصه کرده امروز به دست ما رسیده. التذکره به اصول الفقهی همچین چیزی داره. حالا من کتابو نیاوردم، تو جلسه بعد که میخوایم این دوره رو باز کنیم میارم توضیح میدم، عرض میکنم. سه و شیش چی بود؟ من این پنج دوره خودم رو اول بگم، یه تصویر کلی، بعد سه شهید صدر رو، شیش آیا علیپور رو میگم و انتقادا رو میگم و جنبندی میکنم چرا این پنج تا درسته. بعد اول میخوام یه تصویر داشته باشید که از نظر این کلاس حداقل ما با این پنج دوره پیش میریم و ملاکاش رو عرض میکنم. خلاصه دوره دوم، دوره شروع، دوره تولد رسمی علم اصول در شیعه است، چه به دست ما رسیده از تذکره شیخ مفید. بعد شاگرد شیخ مفید سید مرتضی، کتابش اسمش چیه؟ سید مرتضی از ذریعه. از ذریعه، ذریعه یعنی وسیله تو لغت. یه از ذریعه هم داریم، کتاب معروف آقا بزرگ. اون از ذریعه لا تصانیف شیعه است، یعنی وسیله. از ذریعه سید مرتضی، از ذریعه لا همین اصول فقه، یعنی وسیله. که اسم کتابش از ذریعه است، خواستم بگم اون از ذریعه آقا روز هیچ ربطی به هم نداره، فقط اسمش یکیه. سید مرتضی از ذریعه و بعدش هم شیخ طوسی العده. این آغاز رسمی علم اصول. کتاب شیخ مفید خیلی خلاصه است، ولی کتاب از ذریعه قشنگ مفصله، کتاب عده مفصله. عده و ذریعه هم خیلی شبیه همن، یعنی دیگه بگم شاید مثلا 60-70% این همن. و اصلا یه جاهایی بالای 30-40 صفحه که حالا جلسه بعد، جلساتی که من خواستم باز کنم میارم صفحاتش هم میگم، 30-40 صفحه این همه، کپی همه. حالا سوال اینه کی از روی کی نوشته؟ قطعا شیخ طوسی از روی سید مرتضی نوشته، ولی یه دغدغه‌ای هست. شیخ طوسی اول کتابش گفته من اولین نفری هم که دارم می‌نویسم، سید مرتضی چیزی نداره. بعدا توضیح میدیم این چالش‌ها رو، توضیح میدیم هر چی تو ذهنتونه بدونید تو جلسات بعد ان شاءالله به لطف الهی بهش می‌پردازیم. فعلا داریم این ادوار کلی رو ارزش نه الان دارم گردش میکنم، یعنی مثلا 300 و فرسون 70 80 دیگه میگم قرن مثلا 56، در کلی میگم که تو ذهنتون بمونه دیگه، سخت نگیرید. ریز تاریخا رو از جلسه بعد عرض میکنم دیگه، مثلا 380 و فلان. الان دارم به قرن کلی میگم، معمولا به در واقع وفات حساب میکنن، ولی حالا یه ملاکایی دارم میگن اگه مثلا تا 10-15 سال اولیه قرن بود ملحق به قرن قبل میکنن. خیلی اینا رو سخت نگیرید، الان اصلا این جلسه جلسه تصویر کلی پیدا کردن. خب نمیذارید من بگم، بفرم مستم سفر آدرس. خب ببینید اینا به دست ما نرسیده، این فقط اسمش به ما رسیده که مثلا فلانی همچین کتابی داشته، اصلا ما نمیدونیم دقیقا محتواش چه شکلی بوده، سطحش چه جوری بوده، فقط اسمش به ما رسیده. هم برای کی بود؟ برای ابن عقیل بود یا برای ابن جنید بود؟ الان یادم نیست. این که برای کلون بود پس؟ خب برای کی بود پس؟ نمیدونم الان تو ذهنم نیست، ولی میگم اینا به ما نرسیده. خلاص الان دارم میگم این کتابایی که به ما رسیده همیناست که دارم اسم میارم، از تذکره، از ذریعه و عده. این شروع تولد علم اصول. حالا اولین نفر کی نوشته و اینا رو تو جلسات بعد که تفصیلات صحبت میکنیم. این دوره به من بگید تا پیش از اخباریون ادامه داره، یعنی حال و هوای تا پیش از اخباریون، یعنی تا قرن چند. اخباریون در واقع با استرابادی شروع میشه که متوفای 1033، یعنی اخباریون رسما از قرن 11 متولد شدن، یعنی تا قرن 10 این دوره ادامه داره، یعنی از قرن 5، یعنی از حدود سال 400 که مدرسه بغداد هست، تا قرن 10 این ادامه داره، یعنی 6 قرن، 5 6 7 8 9 10 بلدید دیگه، از 5 تا 10 میشه 6 تا دیگه، حالا قرن یعنی با خود 5 با خود 10، از قرن 5 تا قرن 10 که 3 تا مدرسه اصلی ذیل این هست. به ترتیب اولیش مدرسه کی بود؟ بغداد که شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی افراد اصلیشن. بعد با یه فاصله میشه مدرسه حله، مدرسه شاخص، مدرسه حله که ابن ادریس حلیه، محقق حلیه، علامه حلیه، مثلا شهید اولم تقریبا اونجا بوده. بعدم میشه مدرسه جبل عامل. جبل عامل هم یه مناطقی توی جنوب لبنان، همین جایی که الان حزب الله و اینا هستش، که مثلا فرض کنید میشه شهید ثانی، صاحب معالم، صاحب مدارک و اینا. این سه مدرسه اصلی تو تا پیش از اخباریونه، مدرسه به ترتیب بغداد، حله و جبل عامل. حالا البته اینجا بعضی ها مثلا فرض کنید بعضی از کتاب ها اینجا رو دو دوره میکنن، یه ملاکی تو ذهنشونه اینجا رو دو دوره میکنن، حالا وقتی میرسیم توضیح میدم. چرا عرض میکنم اینا رو باید یه دوره کلی حساب کرد؟ اینو از بررسی جزئی تمام آثار این دوره دارم عرض میکنم، آثاری که تو این دوره هست. ما دوره چندیم الان؟ دوره چندیم الان؟ چی؟ نه دوره چندیم؟ دوره دویم دیگه، میگم قاطی نکنید، الان تو دوره دوی ما، قرن 5 تا قرن 10 دوره دوه هنوز. چرا کل اینو میگم یه دوره؟ چه کتابایی تو این دوره هست؟ اول به ترتیب کتاباشو بگم. اولیش چی بود؟ تذکره، بعد ذریعه، بعد عده. بعدش بخوایم کتاب اصولی بگیم چی باید بگیم بعد از عده؟ ببینید یه سری کتابا این وسط هست، مثلا مثل قنیه ابن زهره میرسه تا مدرسه حله، خصوصا میرسه به محقق. کتاب چی؟ محقق حلی، معارج، یه کتاب داره به اسم معارج، حالا دارم اصلیاشو میگم. بعدش میشه علامه حلی، کتاب علامه حلی مثلا مبادی داره، یه حلقات داشته ایشونم، مبادی، تهذیب، نهایه. بیشتر از اینا هم داشته، ولی این ستاش تقریبا شبیه حلقات از کم به زیاده. مبادی، مباد الوصول الى علم الاصول، تهذیب الوصول الى علم الاصول، نهایت الوصول الى علم، معروف به مبادی، تهذیب و نهایی که تهذیب کتاب درسی بوده. میخوام بگم حالا چند تا شد؟ تذکره، ذریعه، عده، مثلا قنیه. این که میگم مثلا چون تو تفصیلات توضیح میدم، قنیه، معارج، مثلا موادی تهذیب نهایی، حالا اینا رو یکی دوتا حساب کنید. بعدش نه خیلی رفتید جلو. شاید علامه هلی کیه؟ پسرشه، فخر المحققین. کتاب اصولی خیلی خاصی نداره. شاید فخر کیه؟ شهید اوله. شهید اول کتاب اصولی داره؟ چی اسمش؟ حالا بعضی به اشتباه میگن القواعد و فواید. اگه قواعد و فواید رو با دقت بخونید میبینید شاید بگم 10% مباحثش مباحث اصولیه، اکثر مباحثش مباحث قواعد فقهی است. اگه بخوام بگید این کتاب چه کتابی، باید بگید کتاب قواعد فقهی است. خب بله، اولین کتاب قواعد فقهی است، درسته، ولی کتاب اصولی. شهید اول آیا کتاب اصولی داره؟ من به شما میگم آره، اسمش جامع البینه. حالا اینو تو توضیحاتش توضیح میدم. یه کتاب داره به یه معنا شرح تهذیب علامه است. پس شهید اول هم مثلا کتاب جامع البین که هیچ جا پیداش نمی کنید الا تو سیدی شهیده ای. تو تنها جایی که چاپ شده توی موسوعه شهید اول جلد 16 و 17. موسوعه شهید اول جلد 16 و 17 تنها جایی که من تو سیدی ها پیدا کردم، فقط تو سیدی شهیده ای. موسوعه شهید اول جلد 16 و 17 است. بله؟ جامع البین. جامع البین یعنی چی؟ جامع بین دو تا شرح تهذیبه. تهذیب برای کی بود؟ علامه. کتاب درسی شد. دو تا از شاگردای علامه که فامیلش هم بودن هر کدوم یه شهر بر تهذیب نوشتن که این دوتا استاد شهید اول بودن. شهید اول جمع کرد بین دو تا شرح این استادش و مثلا یه شرح خودش رو داشت، اسم معروف شده به جامع البین. خب این 8 تا. بعد شهید اول یه 100 سال اینا خیلی چیز خاصی نداریم، جزئیات و خردریزا رو کاری ندارم، اصلیات. تا میرسه به شهید ثانی. شهید ثانی کتابش چیه؟ کتابش تمهید القواعد، 100 تا قاعده اصولی، 100 تا قاعده ادبی. انصافا تمهید القواعد یه کتاب رسمی اصولیه، فقط یک کم سبکش خاصه که اونجا توضیح میدم، متأثر از بعضی کتابای اهل سنت اون کتابو نوشته به اسم چی؟ تمهید القواعد. که بعضیا به اشتباه، خیلیا تو کتاباشون نوشتن که تمهید القواعد باز شده القواعد و فواید شهید اوله. این درست نیست. من خودم یه وقتایی اشتباه میکردم، بعد حالا توضیح میدم که این درست نیست. خب تمهید القواعد، بعدش دیگه میرسیم به معالم. پسر شهید ثانی صاحب معالم. معالم هم دیگه کتاب یه 10 تا دیدید، یعنی این دوره تهش 10 تا کتاب اصلی شد. درسته 6 قرنه، فکر نکنید توش پر کتابه. اصلا اصول مثل امروز که هر کی میاد یه 20 جلد کتاب مینویسه اصلا اینجوری نیستش. خیلی تو 6 قرن مثلا 10 تا کتاب جدی داریم، اونم معمولا خیلی مفصل نیست، البته الا کتابای علامه. علامه هلی کتاب نهایش خیلی مفصله. همین کل این دوره 10 تا کتابه، حالا درسته 6 قرنه و محتوای کتابام خیلی شبیه همه. خیلی اگر بخوایم این دوره رو دیگه به دو تیکه تقسیم کنیم، قطعا باید مرزش علامه هلی باشه، که حالا این رو باید توضیح بدم. اگر بخوایم دو دورهش کنیم، که من موافق نیستم اینا یه دوره است، چون محتوای کتابا رو که مطالعه میکنیم، مثلا ذریعه رو مطالعه میکنی، اذن، شاید بگم اکثر اینا رو کار پژوهشی روش انجام دادم، ذریعه، عده، معارج به ترتیب برید جلو، مثلا کتابای علامه، شهید اول، شهید ثانی، معالم، اینا همش حال و هواش یکیه. همش نمیگه، نه اینکه عین همه ها، ولی حال کلیش از تفاوتای اصلیه بگی تفاوتای خیلی معنادار جدیه اینا نه اونقدر نداره. بله یه مقدار از علامه به بعد یه تغییراتی کرد، من این دو دوره حساب نمی کنم، دو مقطع از یه دوره است که حالا باز الان بیشتر دربارش توضیح میدم. پس اینم یه دوره از مدرسه بغداد تا معالم. یعنی اگه بخوام بگم، باید بگم دقیقاً از شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی تا معالم، که معالم به یه معنا چکیده این دوره است و دیگه کتاب درسی بعد از خودش شد معالم. پس این دوره دو تمام. دوره سه از تاریخ علم اصول دوره کیه؟ دوره اخباریونه. اینجا نیاز به توضیح داره. بعضی میگن اخباریون که اصلا با اصول مخالفن، تو چرا اینو یه دوره از علم، تو داری یه دوره های علم اصول رو میگی، چرا اخباریون که مثلا دو قرن بودن، قرن 11 و 12 بودن، چرا این دو قرن و دوره اخباریون رو یه دوره حساب میکنی؟ که باید توضیح بدم، الان هم آوردم کتاب براتون توضیح بدم که واقعا اینم یه دوره از علم اصول. خود اخباریون میگفتن آقا ما داریم اصول مطلوب مینویسیم، فقط اصول مطلوب باید کاملا مبتنی بر چی باشه؟ بر روایات باشه. واضح شد؟ پس دوره اخباریون از یه تکمیلی داره، دوره سه میشه دوره اخباریون و اصولیان هم عصرانان. شما تو این دوره هم اخباریون رو داریم که ادعا دارن اصول مطلوب باید فقط بر پایه روایات باشه، هم یه سری اصولی داریم تو این زمان که رسمن اصولی هن. مثل کی؟ مثل فاضل تونی صاحب الوافیه، یا مثل خانساری، مثل فرض کن مدقق شیروانی، که حالا اینا رو توضیح میدم. اینا بعضی هاشون همدلتر با اخباریونن، بعضی هاشون خیلی دورتر از اخباریونن، که بعد اینا توضیح بدیم. اینم یه دور است، یعنی دوره غلبه اخباریون بر اصولیون، میشه قرن 11 و 12 دوره سوم. سوال داشتید آقایی که اونجا سوال؟ دوره سه. دوره چهار واضحه دیگه، از که؟ از وحید دیگه، قرن 13 وحید بهبهانی و داستانهای معروفش که بلدید. به یه معنا از وحید تا امروز یه دیگه جریان تاریخ اصول توی مسیره، ولی به دلایلی که الان براتون میخونم و عرض میکنم، از وحید تا شیخ انصاری به نظر میرسه طبق همین ملاکایی که باید باشه یه دور است، از وحید تا شیخ انصاری، از بعد از شیخ انصاری تا امروز هم یه دور است. بعد از شیخ انصاری به طور خاص منظورم از آخوند خراسانی، از آخوند تا امروز یه دور است. پس دوره دو اخباریون بود، قرن 11 و 12. دوره سه وحید تا شیخه که یه قرنه، قرن چنده؟ قرن 13. آخوند تا امروز هم یه قرنه، قرن 14. این میشه پنج دوره. حالا از وحید تا شیخ چرا جدا کردم؟ باید توضیح بدم که آقا از وحید تا شیخ ما پنج نسل داریم که یکش وحید، پنجش خود شیخه. از وحید تا شیخ پنج نسلن، یکش وحید، پنجش شیخه. این وسط هم سه نسل وجود داره دیگه. مثلا بخوام بگم بعد از نسل بعد از وحید که میشه شاگردان وحید، میشن مثلا سید بحرالعلوم، اینا شاگردای قدیمی شیخ، سید بحرالعلوم، کاشف الغطا، اینان شاگردای قدیمی که اینا شاگرد آخرین اخباری بودن. گفتم شیخ؟ نه، وحید. وحید ببین، وحید میاد با کی مبارزه میکنه؟ میاد تو کربلا با کی مبارزه میکنه؟ با کدوم اخباری؟ رئیس اخباری اون موقع کی بوده؟ نه، اسدرآبادی که اولین اخباریه، با صاحب حدائق شیخ یوسف بهرانی. اسدرآبادی که اولین اخباریه، چند نسل میگذره، همون دو قرن میگذره تا میرسه به یه معنا به آخرین اخباری. آخرین اخباری که نداریم، ولی آخرین اخباری معروف که وحید با اون سرشاخ میشه جهت علمی، صاحب حدائقه. صاحب حدائق یه سری شاگرد داشته، مثل همین سید بحرالعلوم، مثل کاشف الغطا، اینا شاگرد اون بودن. بعد وحید که میاد مناظرات میکنه با صاحب حدائق، اینا میرن شاگرد وحید میشن، اینا میشن شاگردای قدیمی وحید، شاگردای در واقع حلقه اول وحید. وحید یه شاگردان حلقه دویی هم داشته، اون معروفای که شما تو ذهنتونه مثل میرزای قومی، مثل صاحب ریاض، یه عده اینجوری، اینا شاگردای حلقه دوم وحید بودن. یه حلقه سومی هم شاگرد وحید بوده، یه نسل سه. یعنی وحید سه نسل شاگرد تربیت کرده. نسل اول میشه همون شاگردای صاحب حدائق که مستبصر شدن، مثل سید بحرالعلوم و کاشف الغطا. نسل دوم میشه اون شاگرد معروفا که میرزای قومی و مثلا صاحب ریاض باشه. نسل سوم هم اون کسایی هن که وحید که خیلی پیر میشه تو کربلا دیگه لمعه و اینا میگفته، که مثلا شاگردای جوان بیان پیش یه استاد بزرگ، معروفن اینا هم شاگرده، خیلی شاگردی که نیست، فقط یه لومه پیشه، مثلا وحید الان میگید لومه خودش خیلی ها، منظورم اینه که دیگه سر پیری به وحید رسیدن، اینا مثلا مثل نراقی و احمد نراقی و مثل بعضیا که حالا اسمشون جزء شاگردان وحیده، اینا هم نسل سومن دیگه. حالا توضیحاتشو بذارید تو جلسات تفصیلی که جلسات آینده است انشالله عرض میکنم. پس خلاصه ما این دوره چندم بود از وحید تا شیخ؟ دوره چهارمه. چرا من شیخو توی این دوره آوردم؟ ویژگیش چیه؟ ببین ویژگی شروع این دوره که واضحه براتون، واضحه دیگه، وحید اومده اصلا ورقو برگردونده، یه سری مباحث جدید تو اصول مطرح کرده، این واضحه. شاگردانش همه تو اون فضان و شیخ، دقت بکنید، دقت بکنید، وحید که میاد تو کربلا غلبه میکنه بر اخواریون، کتاب معروف وحید فواید حائریه است، حائریه یعنی حائر حسینی، واضحه دیگه، حائریه، حائر حسینی هم آب گردید و اینا، فواید حائریه است. شاگردانش همه تو این فضان، شاگردانش رو میفرسته شهرهای مختلف، بعضی ها رو کربلا نگر میداره، بعضی ها رو نجف میفرسته، بعضی ها رو قوم میفرسته جاهای مختلف. مثلا قوم کی رو میفرسته؟ وحید یه در واقع یه رهبری علمی میکنه به اقصا نقاط جهان تشیع، شاید میفرسته. به قوم کی رو میفرسته؟ بگید دیگه، میرزای قومی دیگه، میرزای قومی قبرشون اینجاست، قوم اسمش روشه. به نجف کی رو میفرسته؟ حالا اینو بلد نباشه اشکال نداره، ولی سید بحرالعلوم و کاشف الغطا رو میفرسته نجف، خودش هم میمونه کربلا و یه عده‌ای مثل ساوریاز، مثل سید مجاهد، اینا میمونن کربلا. کربلا مرکز اصلی در واقع، چون هنوز اخباریون که تموم نشده بودن که، ولی دیگه اصولیون غلبه کرده بودن. حالا یه اتفاقی میفته، اکثر شاگردان وحید یه مبنای اصلی وحید رو داشتن، من اون مبنا رو توضیح میدم، الا شاگردانی که فرستاد نجف، یعنی سید بحرالعلوم و کاشف الغطا، توی مبنایی که امروز میخونم توضیح میدم یه مبنای دیگه داشتن. به تدریج بعد از وحید دو تا مدرسه شکل گرفت، مثل امروز هست میگیم قوم و نجف، اون موقع هم بعد از وحید دو مدرسه شکل گرفت، مدرسه کربلا و نجف. البته نجفش نجف اون موقع است، اتفاقا نجف اون موقع یکم شبیه قوم امروزه، یعنی بعد از وحید نجف و کربلا شکل گرفت، نجف اون موقع شبیه قوم امروزه، یه ذره متفاوت توی مبنای اساسی متفاوته با کیه؟ با کربلای، که اینو امروز توضیح میدم. این دو جریان ادامه داشت، یعنی قومی ها، ببخشید، نجفی ها بیشتر فقه محور بودن، نجفی ها بیشتر فقه محور بودن، کربلایی ها بیشتر اصول محور بودن. شیخ انصاری ویژگیشونه، اومد شاگردی هر دو جریانو کرد و تو آثارش خصوصا تو رسائل تونست جمع کمالات این دو مکتب بکنه، یعنی شیخ جمع کرد بین نجف و کربلا، واضح شد؟ به یه معنا شیخ جمع کننده کمالات این دوره است. به خاطر همین من شیخ و جزء کدوم دوره حساب کردم؟ دوره چهارم، چون جامع شیخ آگاهانه بین این دوتا جمع کرد. البته تو اون نقطه اساسیه که بین نجف و کربلا اختلاف بود، موافق کی بود شیخ؟
نجف.
به خاطر همین شیخ معروف شد به ناسخ اصول کربلاییه. اصول کربلایی پس واضح شد، منظور شیخ با کربلا مشکلی نداشته، با اون مبنای خاصی که وحید و شاگردانش داشتن که مرکزشون کربلا بود، با اون مبنا مشکل داشت. که چه مبناییه؟ بحث انصداده، که حالا متنشو براتون میخونم. واضح شد؟ پس با این اعتبار شیخ جزء دوره چهارمه. البته به یه اعتبار دیگه میشه شیخو سرچشمه دوره پنجم دونستا، اینم غلط نیست، ولی در مجموع با توضیحات که انشاءالله خدمتتون عرض میکنم، همینی که عرض کردم به نظرم این اثره. چرا؟ بعد از شیخ یه اتفاق بگم ناگواری افتاد برای اصول. چه اتفاقی؟ عظمت اصولی شیخ شاگردان شیخو مغهور کرد، یعنی احساس کردن آقا دیگه هر چی بود و نبود و شیخ به ما گفته، کار ما از این به بعد فقط غور در آثار اصولی شیخه. حالا شاگرد طبقه اول شیخ باز خوب بود، کیش اولین شاگرده، یعنی طبقه بعد از شیخ میرزای شیرازیه. میرزای کی؟ هستن نه اونی که معروف میرزای شیرازیه دیگه، میرزای شیرازی همون میگن صاحب تنباکو، صاحب فتوای تحریم تنباکو، همون میرزای شیرازی بزرگ، الیام استعمال توتون و تنباکو. طبقه بعد از شیخ میرزای شیرازیه که بعد از شیخ هم بزرگ جهان تشیع شد و شاگردان زیادی تربیت کرد، از جمله تو طبقه بعد یعنی شیخ میرزای شیرازی، بعدش کی؟ آخوند خراسانی، اونی که ما برای ما تو اصول مهمه. خیلی هستن ها، خیلی هایی که اسمیاری شاید درست باشه، من نشیدم شما چی فهم. نه ناینی طبقه بعدشه، آخوند ناینی هم البته شاگرده چیز بوده ولی کوچیکتر بوده از آخوند. بله، خصوصا از آخوند یه اتفاقی تو اصول میفته دیگه، به شدت بیتوجه به تراث اصولن، بیتوجه به پیش از شیخن، خیلی این غلظت پیدا میکنه و همه حرفا تمرکز پیدا میکنه رو همون فضایی که شیخ چید. با این نگاه اصلا علم اصول وارد یه دوره جدید میشه. درسته به طور کلی حرفایی که از آخوند به بعد مطرحه همان حرفایی کیست؟ شیخه، و حرفای شیخ هم همان جنبندی حرفای وحید به بعده. به این اعتبار میتونیم از وحید تا امروز رو بگیم یه دوره، ولی انصافاً شیخ و آخوند به عنوان حالا دو کتاب درسی حوزه هست، شیخ رسائل آخوند کفایه، انصافاً زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. حالا میخونید انشاءالله میبینید، هم از جهت علمی هم از جهت روشی، از جهات مختلف این دو کتاب با هم فرق میکنه و شیخ سبکش و محتواش متعلق به دوره قبله، به یه معنی جنبندی دو مدرسه قبل خودشه. آخوند خوبیت اصلیش آوردن همان حرف های شیخ و در بالای 50% موارد مخالفت با شیخه، که دیگه بعد از آخوند اکثر کتابای ما متأثر از شیخ و آخوندن، تقریبا قبلی ها رو خیلی کمتر میبینن، یعنی این قرن دوره پنجم غالبا همه حرفا رفته رو بررسی شیخ و آخوند، و معمولا هم بین شیخ و آخوند معمولا تمایل به کدوم سمت دارن بعد از آخوند؟ عجت علمی تمایل به آخوند دارن، معمولا در مجموع تمایل به آخوند دارن. سه تا شاگرد معروف شده آخوند هم کیه؟ ناینیه، بلدی دیگه نیجا بایدشو بلدی دیگه، قصه رو آخرهای فیلم رو دیدی، کیه؟ ناینیه و آغازیاز و اصفهانی رحمت الله علیه، که این ستام حالا یا حاشیه به کفایه دارن مثل اصفهانی، یا در تقریر درس خارجیشون هست که معمولا درس خارجا هم همه بر اساس چیه؟ همه بر اساس کفایه است. البته بین این ستا ناینی تمایل بیشترش به کیه؟ به شیخه، و اصلا تلاشش بر اینه که بگه آقا آخوند شیخو بد متوجه شده، ناینی اونوری هست، ولی آغازی ها خصوصا اصفهانی کاملا سبک و سیاق و نظراتشون در مجموع، خیلی کلی دارم حرف میزنم، بیشتر به سمت آخونده. بعد شاگردان اینا معمولا مدرسه نجف تو همون فضای آخوند در مدرسه نجف، یعنی کی؟ نه مدرسه نجف، نه مدرسه نجف الان که دارم میگم، یعنی دوره پنجم. نه آره درسته، یعنی شاگردان اصفهانی خصوصا میشه های خویی و در واقع بزرگان نجف. از این ورم یه شاخه کمرنگی شد مدرسه قم که آقای حائری بود و آقای بروجردی بود و بعد امام، و هی هرچی گذاشت مدرسه قم پررنگ و پررنگتر شد. در مجموع مدرسه قم نمیشه قطعی گفت، ولی نیمچه تمایل بیشترش به شیخ مدرسه نجف قطعا به سمت آخونده. متوجه نشده بعد آخوند تا امروز یه دور است. بله میشه مقطع بندی کرد، ولی نه یه دور است. حال و هوای کلی قالب بر آخوند به بعد کتابای مختلف که می‌بینی به طور کلی یکسانه. بله اگه بخوایم دو دوره کنیم یا دو مکتب بکنیم باید بگیم مدرسه نجف حقوق. بله حالا الان عرض کردم این پنج دوره از نظر ما چیه. حالا می‌خوایم یه مقدار درباره ملاکاش و اون سه دوره شهید صدر و شش دوره آقای علیپور رو نقد این دوره بندی‌ها رو ان شاءالله عرض کنیم. پس واضح شد این پنج دوره رو خلاصه کنیم. چهار قرن اول که میشه دو قرن اصحاب، دو قرن محدثین، این دوره یک. دوره دو قرن پنج تا ده از مدرسه بغداد تا معالم که میشه مدرسه بغداد، مدرسه هله، مدرسه جبل عامل. دوره سه اخباریون و اصولیون همعصر اونا میشه دو قرن، قرن 11 و 12 که با کی شروع میشه؟ با امین از فرابادی و کتاب فواید مدنیه. چرا اسمش کتابش گذاشته الفواید المدنیه؟ از فرابادی متوفای 1033 پایه‌گذار اخباریونه. کتاب اصلیش هم فواید مدنیه است. کتاب فواید مدنیه کتاب حالش حال کتاب اصولیه، نه کتاب فقهی، نه کتاب کلامی. فواید مدنیه اینا، این کتاب قرمز است، یه جلده، یه جلده فواید مدنیه. چرا اسمش گذاشته الفواید المدنیه؟ چون میره مدینه اینو مینویسه. فوایدی که در شهر مدینه در واقع مثلا برای من حاصل شد، من امروز مقدمه فواید مدنیه رو براتون میخونم. با فواید مدنیه از فرابادی دوره سه که اخباریون شروع میشه، یه جریان اخباریون داریم. مثل کی؟ مثلا مثل فیض کاشانی، مثل علامه مجلسی، مثل صاف وسائل، درسته؟ تا میاد میرسه همین چهار پنج هستن. تا نه ما با سبدواری که اخباری حساب نمیشه، تا میاد میرسه به صاحب حدائق، درست شد؟ پس از این دوره سوم که دوره اخباریونه، اخباریونش میشه از فوائد تا حدائق، از فوائد تا حدائق. فوائد در واقع از فرابادی سه چهار نسل میگذره تا میرسه به حدائق صاحب حدائق. حدائق مالو بر صاحب حدائق در واقع شیخ یوسف بحرانی، اهل بحرین بوده و اینا. البته یه شاخه اصولیون هم ما تو این دوره داریم که اون شاخه اصولیون رو باید تو جلسه تفصیلی توضیح بدم، که مثلا مثل وافیه فاضلتونیه، مثل این محقق سبزواریه، مثل خانساریه، مثل مدقق شیروانیه، که اونا رو باید توضیح بدم. که بین اینا از همه مهمترم وافیه فاضلتونی، از همه مهمتر وافیه فاضلتونیه، که انصافا یه کتاب خیلی ویژه‌ایه، چون سعی داره بین کمالات اصولیون با اخباریون جمع کنه. وافیه فاضلتونی که متوفای 1070 که تو عصر اخباریون زندگی میکرده، تلاش داره بین معالم با فواید جمع کنه. دیگه قاطی کردید قشنگاره؟ دیگه من دارم درست میگم، حالا قبول دارم اس تو اس میاد و اینا سخت میشه، این جلسه فشرده اجمالیه، همه اینا رو انشاءالله تو جلسات بعد تفصیلیشو عرض میکنم. گفتش هم هست، حالا اونی که گوش میده میتونه استوب بزنه.
فاصله کی؟
فاصله کی؟ حدائق الان بگید متوفای چنده؟ نه بیشتره. نه ببینید، ما الان دوره سه بودیم. دوره سه دوره چی بود؟ اخباریون و اصولیون همعصرانان. من یه بار اخباریون رو گفتم، یه بارم داشتم اصولیون همعصرانان رو میگفتم، که همه اینا تو همون دو قرنن. کدوم دو قرن؟ قرن 11 و 12. اخباریون رو گفتم از فواید تا حدائق. فواید یعنی فواید المدنیه که برای اصفرآبادی متوفای 1033، که مثلا بعدش فیض کاشانی، علامه مجلسی، صاحب وسائل، تا میرسه به حدائق. حدائق الان یادم نیست متوفای چنده، بزنید یه لحظه. متوفای من 11 چنده الان؟ نه حدائق 12، حالا همون یا اول 12 یا آخر 11 دیگه، دقیقش یادم نیست. این در واقع شاخه اخباریونه این دو قرنه. یه شاخه اصولیون هم داره، شاخه اصولیونش شاخه اصولیون در زمان اخباریون. خودش دو سبکه، اصولیون به سبک قدما یعنی به سبک معالمی، و اصولیونی که سعی کردن بین اخباریون و معالم جمع کنن. اونی که به سبک معالمیه کیه؟ مثل خانساری، مثل مدقق شیروانی. اونی که سعی کرده جمع کنه کیه؟ فاضل تونی وافی است. مسافه چند؟ حدا 1186 دیگه.
1113.
نه 1113 دیگه. 11 شه این قرن 12. یعنی آخر قرن 12. همین که عرض کردم قرن 11 و 12. پس این دوره 3 تمام. کسی اینجا سوالی داره؟ تمام دوره 4 با ظهور وحیده که وحید با همین حدایق مقابله علمی داره، میره تو کربلا. از وحید تا شیخ دوره 4 5 تا نسله که عرض کردیم دو تا مدرسه شکل میگیره، مدرسه اصلی کربلایی که خود وحیده، شیخ چون اون مبنای نجف رو قبول داره اسمش میشه ناسخ اصول کربلاییه. عرض کردم چرا من اینو تو دوره 4 حساب کردم، چون آگاهانه کل این فضا رو داره جمع‌بندی میکنه. دوره بعدی هم میشه خصوصا از آخوند تا امروز که چند تا در واقع ویژگی داره. ملاک این دوره بندی ها چی بود؟ ملاک این دوره بندی ها تحولات کلان در حال و هوای علم اصوله. ببین اصلا ملاک دوره بندی، دقت کنید، ملاک دوره بندی در تاریخ باید چی باشه؟ باید اون موضوع اصلی باشه که شما دارید اون تاریخ رو بررسی میکنید. مثلا میگم الان امام حسین علیه السلام رو در نظر بگیرید، اگه میخوایم تاریخ سیاسی زندگی ایشون رو در نظر بگیریم، تاریخ سیاسی زندگی ایشون رو، قطعا باید تحولات سیاسی رو نگاه کنیم. مثلا تحولات سیاسی خیلی ناظر به حکومت هاست. مثلا تا زمان سقیفه یه دور است، چون زمان پیامبره، بعد سقیفه میاد تا اون 24 سال حال و هوا اصلا عوض میشه، بعد اون چند سال امیرالمومنین 5 سال و 4 سال 9 ماه حکومت امیرالمومنین یه حال و هواه، بعد 10 سال امام حسن مجتبی که از سال 40 تا 50 که صلح میکنن یه حال و هوای، 40 تا 50 که امام حسن سال ببخشید 40 تا 50 امام حسن، 50 تا 60 که 50 امام حسن علیه السلام به شهادت میرسن و همچنان معاویه هست، یه حال و هوای اون 6 ماهی که یزید هست. یا میخوام بگم بستگی داره تاریخ رو از چه جنبه‌ای میخوای بهش نگاه کنی بپردازی. همین امام حسین علیه السلام اگه بخوای زندگی مثلا فرض کن خانوادگی ایشون رو بپردازی، یه جور دیگه دوره بندی میکنی. بخوای زندگی مثلا چه بدونم روایی ایشون بر اساس روایاتی که از ایشون به ما رسیده، یه جور دیگه شاید دوره بندی کنی. مثلا میگی امام حسین تا زمانی که امیرالمومنین و امام حسن زنده بودن و امام بودن، خیلی ما از امام حسین علیه السلام روایت نداریم، بروز نداریم، به دلیل اون مسائل مختلفی که هست. ولی از سال 50 که امام حسن شهید میشن، ایشون امام میشن، چند تا خطبه مخصوص، دو تا خطبه مهم توی کعبه، کنار کعبه ایشون دارن. مثلا میخوام بگم اینجوریه، ما تاریخ اصول رو که میخوایم دوره بندی کنیم، ملاک اون باید چی باشه؟ باید ببینیم تو تاریخ اصول دنبال چی داریم میگردیم. ما عرض کردیم یه اهداف نقلی داریم، یه اهداف تحلیلی داریم، یه اهداف کاربردی داریم. یعنی خلاصه در مجموع آنچه برای ما، دقت بکنید، آنچه برای ما از بررسی تاریخ یه علم مثل تاریخ اصول مهمه چیه؟ در نهایت اون فایده‌ایه که بر ما داره امروز. مثلا فایده امروزش چیه؟ تراث شناسی، مکتب شناسی و کاربرد شناسی. این واژه‌ها رو دیروز عرض کردم. تراث شناسی یعنی ما تراث اصول رو بشناسیم، مکاتب شناسی، مکتب شناسی، مکاتب اصول رو بشناسیم، کاربردهای تاریخ اصول در خود فقه اصول امروز بشناسیم. همینا رو دیروز مثالم برایش زدم. از این زاویه که نگاه می‌کنیم ملاک یعنی این زاویه ما تو بررسی تاریخ اصوله، از این زاویه که نگاه می‌کنیم ملاک دوره‌بندی باید چی باشه؟ باید آن آثاری که به ما رسیده و حال و هوای حاکم بر آن آثار باشه. این کسی رو لازم داره که خود این آثار خونده باشه. نمیشه شما برید از رو نقل دیگران تحلیل کنید، باید خودتون برید تو دل این آثار. حالا تجربه شخصی بنده از انس با این آثار اینو میگه. انس با این آثارم چجوری بوده؟ نشستم کتاباشون رو از اول تا آخر بخونم، نه، ضمن تدریس مثلا الموجز، ضمن تدریس کتاب مرحوم مظفر، ضمن تدریس رسائل، ضمن تدریس مثلا حلقه ثالثه، ضمن این تدریس ها در هر بحثی میرفتم سیر تاریخی اون بحثو میدیدم. سیر تاریخی یعنی چی؟ یعنی هر کتابی درس دادم شروع میکردم از روز اول تذکره و ذریعه و عده رو میدیدم، همون کتابی که به ما رسیده، میومدم جلو، مثلا معارج علامه هلی چی گفته، شهید اول شهید ثانی، معالم، اخباریون، اصولیون زمان اخباریون، بعد وحید، شاگردان وحید مثل قوانین، بیاین جلو مفاتیح الاصول بر سید مجاهد، فصول، تا برسم به کی؟ به شیخ انصاری، آخوند، حالا مثلا حاشیه های شیخ، آخوند، حاشیه های آخوند، تقریرات درس خارج، قوم، نجف، به جنبندی میرسیدم. حالا نمیگم 100% همیشه، ولی فکر کنم شاید مثلا بخوام یه عددی بگم 80% تو تدریس ها همین کارو میکنم. این باعث میشه تو باعث شد تو همه مسائل تقریبا تمام تراثو ببینم و سیر تحولاتشو. این دوره بندی که دارم عرض میکنم بر اساس همچین تجربه ایه، تجربه عملی بررسی مسائل تک تک مسائل اصول در تمام این کتب. دیدم که آقا معمولا تو دوره دوم حال هوای کلیش یکیه. معمولا که میگم معمولا یعنی خیلی وقتا هم تفاوت داره ها، ولی بخوام خیلی از بالای بالا نگاه کنم، اینا یه حال کلی بهشون حاکمه، از ذریعه و عده تا معالم. اخباریون نه، قشنگ فرق داره، وحید تا شیخ فرق داره، آخونده بعد فرق داره، خیلی دارم کلی عرض میکنم. فرق داره یعنی چی؟ یعنی اون حال و هوای یه وقتایی از جهت روشی فرق داره، یه وقتایی از جهت محتوایی، یه وقتایی از جهت رویکردها. حالا اینا رو دیگه نمیخوام توضیح بدم. اجمالا ملاک بنده برای این دوره بندی ها حال و هوای کلی حاکم به آثار این دوره و آن ثمرات عملی که بر ما داره، از حیث همون سه تا که عرض کردم، تراث شناسی، مکتب شناسی، یعنی کتاب شناسی، مکتب شناسی و کاربرد شناسی. این اجمالی از این مطالبی که عرض کردم. حالا اون سه دوره‌ای که شهید صدر می‌فرماید چیه و شش دوره‌ای که آقای علیپور و اون انتقادی که می‌خوام بهشون عرض کنم. بفرمایید.
دوره پنجم مدرسه قم شاگرد آخوند
یا چرا بودن؟ چرا بودن؟ حالا دیگه بذار تو تفصیلاتش عرض میکنم، حتی یه نموداری هم آماده کردم. حالا
هم موقع که من
توضیحاتش که عرض نکردم، نه من تقسیم بندی نجف رو از همون آخوند میدونم. آره حالا بذارید اون تو تفصیلش عرض میکنم. خب شهید صدر رحمت الله علیه تو کتاب معالم جدیده یه بخشی دارن، مثلا حالا اینی که من دارم میگم از همین چاپای کنگره است، یه کنگره شهید صدر و تمام آثار ایشون هست. تراث شهید صدر من 17 جلد بود، این جلد 8ش میشه که معالم جدیده اینجا هست، صفحه 63 تا 113 میشه چند صفحه؟ 50 صفحه تاریخ و اصول دارن. انصافاً هم قویه، انصافاً قویه. کتابای دیگه هم هست، آقای گرجی هست، آقای نمیدونم شهابی هست، آقای فلان هست، آقای فلان هست دیگه. اینا که دارم میگم قویاش ایناست. خلاصه خود ایشون شهید صدر رحمت الله علیه خدا رو شکر آخرش یه استخلاص دارن، صفحه 110. استخلاص یعنی خلاصه کردن. آقا کلن نظر من تو تاریخ و اصول خلاصش اینه، من همین خلاصه رو میخونم. ایشون میگه آقا لا یمکننا علی مصطفی، صفحه 110 معالم جدیده، لا یمکننا علی مصطفی هذه الحلقه نتوسفید درس دور المهمه. میگم یا خیلی دیگه نمیخوام بپردازم، میخوام جمعش کنم بحثو. انما الشیء الذی یمکننا تقریبا الان ما تلخیص کل ما تقدما تاریخ علم هو، یا کل این حرفا که تو این 50 صفحه زدم خلاصش اینه که ان الفکر العلمی مر به اصول ثلاثه. ایشون میگه سه عصر، سه عصر رو میشماره آخره، یعنی یه صفحه 110 و 111 این سه عصر رو میگه، صفحه 112 آخرش میگه البته لا یمنع تقسیم هذا تاریخ العلم الى اصول ثلاثه امکانیت تقسیم العصر الواحد من هذا الاصول الى مراحل من النبوه. میگه حالا من گفتم سه تا، میتونیم یه عصر رو مثلا چند، در اصطلاحشون چی بود، چند مرحله کنیم، یعنی خلاصه طبق ملاکای مختلف میشه، ولی حالا کلیتش این سه تاست. حالا یکی ممکنه برگرد بگه دعوا لفظی، الان عرض می‌کنم این سه تا ایشونو می‌خونم بعد میگم مشکل به نظرم کجاست. نه لفظی نیست، الان می‌بینید اتفاقا من اینو انتخاب کردم بخونم بعد بهتون بگم که آقا بر اساس واقعیت هایی که از خود تراث به دست میاد نمیشه بگین این سه تا درست نیست، یه جای تحلیل ایشون میلنگه که این سه تا شکل گرفته. حالا عرض میکنم بخاطر همین یه سه تا کتاب چهار تا کتاب که اینجا میبینید اینا برای همینه. اول من بگم اینا چی میگم، بعد بگم نقطه اختراق کجاست، بعد دلیلمو از تراث خدمتتون عرض کنم ان شاء الله. سه اصل ایشون اینجوریه: الاول الاصل تمهیدی، این عبارت شهید صدر رحمت الله علیه، اصل تمهیدی و هو اصل و وضع البذور الاساسی لعلم الاصول. میگه اصل تمهیدی، اصل مقدماتی، میگه بذرای اولیه داشته شکل میگرفته. میگه و یبدا هذا الاصل به ابن ابی عقیل و ابن جنید، میگه این اصل از ابن عقیل و ابن جنید شروع میشه و ینتهی به ظهور شیخ. ایشون میگه دوره اول دوره تمهیدیه، با ابن جنید و ابن عقیل شروع میشه و تا قبل از شیخ طوسی تموم میشه. یعنی با کی؟ سید مرتضی. یعنی شروع ابن عقیل ابن جنید، پایان سید مرتضی. این هر دوتاش اشکال داره، یعنی عصر اول نه از ابن عقیل و ابن جنید باید شروع بشه، نه به سید مرتضی خط، نه ایشون نمیگه، میگه به سید مرتضی، جفتش غلطه. غلط که میگم حالا احساس نکنید اصلا یه فاجعه‌ای رخ دادن، نه بحث تحلیل تاریخ دیگه. آقا ما هم ادلمون میگیم، به نظرم کتاب ایشون خیلی شرافت داره به خاطر اینکه اولین نفر، آقا خیلی عرضه میخواد اولین نفر تو تاریخ یه کاری بکنی، چون هیچ کاری نکرده دیگه. یعنی این 100 برابر تمام انتقادایی که ما داریم میگیم، خود این کتاب ارزش داره چون شروعه. بله بعدیا اگه همین حرفا رو تکرار کرده باشن اشکال جدی به اونا وارده، که اتفاقا میخوام بگم خیلیا همینجوری پشت دست شهید صدر همینا رو تکرار کردن بدون اینکه تحقیق بیشتر بکنن. خب این دوره اول از نظر ایشون. دوره دوم از ثانی عصر العلم، اسمش رو میذاره عصر، خیلی اسمای خوبیه ها، هم اسم عصر تمهیدی خیلی خوبه هم اسم عصر علم. عصر تمهیدی یعنی هنوز تولد، همون که عرض کردیم، یعنی تو اصل دوره بندی دوره یک ایشون شبیه دوره ای که عرض کردیم، خیلی حرف درستیه. دوره دو اسمش خودش عصر علم، خیلی اسم خوبیه، یعنی آقا علم رسما متولد شد. فقط مشکل تو مصداقش، نگاه کن میگه و هوال عصر الذی اخترمت فیه تلک البذور، یعنی این بذرها رشد کرد و اثمرت ثمره داد و تحددت معالم الفکر الاصولی و انعکست علی مجالات البحث الفقهی تو فقه، مثلا باستاب داشت فی نطاق واسه و رائد و حاضل اصل ها و شیخ طوسی. میگه با شیخ طوسی، پرچمدار این اصل، شروع این اصل با شیخ طوسیه. ببینید حرف درستیه، ولی چرا از شیخ طوسی شروع میکنید؟ خب اگرم میخواین از یکی شروع کنید قطعا باید از سید مرتضی شروع کنید. سید مرتضی کتاب اصولش که از دلی از به دست ما رسیده با کتاب عده شیخ طوسی میگه چقدر فرق داره، 90% 80% این همه، بلکه شماره صفحاش هم میارم بهتون میگم، شاید بالای 60-70 صفحه کتاب شیخ طوسی کپی کتاب از ذریعه است. خب چرا شیخ طوسی؟ البته چراش خودشون توضیح میده، الان توضیح میدم چرا و میگم چرا این دلیل ایشون درست نیست. دوره دوم شیخ طوسی، بعد میگه و من رجالات الکبار، از در واقع بزرگان این عصر، ابن ادریس، خیلی نرم اشتباهیه، محقق هلیه درسته، علامه هلی درسته، شهید اول و غیره من نوابق. خب خیلی خوب. ثالث عصر کمال علمی، بازم اسم خیلی خوبیه، فقط نما کنید میگه و هور عصر الذی افتتحته فی تاریخ العلم مدرسه جدیده، میگه یه مدرسه جدید افتتاح کرد، الذی ظهرت فی اواخر قرن ثانی عشر علی ید استاد وحید بهبهانی. آقا خیلی خوبه وحیدو گفتی، فقط این وسط یه ذره یادت رفت کی رو؟ حالا اخباریون رو یادت رفت، ممکنه بگیم آقا ایشون اخباریون رو اصلا تو تاریخ اصول نمیدونه، باشه، ولی اصولیون زمان اخباریونش کجا رفت؟ آدمای خیلی مهمی هست، خصوصا وافیه فاضل تونی، شروح وافیه، اینا خیلی مهمه. آیا یعنی ظاهرا ایشون میخواد اینا رو هم در ادامه دوره دو بگه؟ و این درست نیست. انصافا وافیه فاضل تونی زمین تا آسمون با کتابای قبلیش، یعنی مثل معالم، مثل کتابای قبلی فرق داره. نمیتونید از دست وافیه، از دست هر کی فرار کنید نمیتونید از دست وافیه فرار کنید. وافیه واقعا با دوره قبلش خیلی فرق داره و دلیله، نه 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 اتفاقا پیشرفت کرده، کمالات اخباریون رو تونسته اضافه کنه، که حالا تفصیلش رو عرض کردم میبینید که امروز ما همانقدر که وامدار معالمیم همانقدر یا بیشتر وامدار وافیهیم. اصلا اصول امروز ما اگه بخوایم نمادین صحبت کنیم از خودما، باید بگیم یه پایش تو معالمه، یه پایش تو وافیه است. وافیه چرا این قدرت رو پیدا کرد؟ حالا جدا از خوشفکری و چیزه ایشون که خیلی معلوم نیست ایشون کی بوده، همه زندگی علمیش چجوری بوده، ولی به طور واضح سعی کرد کمالات اخباریون رو اضافه کنه به کمالات معالم. ویژگی وافیه اینه. حالا عصر سومیشون میگه با وحید شروع شد و دیگه تا امروز هم دیگه هست دیگه. این سه دوره بندی ایشونه. خب پس ما چند تا اشکال داشتیم به سه دوره شیخ سر رحمت الله علیه. اصل این سه دوره درست بود، دوره تمهیدی، دوره علم، دوره رشد. اسمش چی گذاشتن؟ دوره
کمال.
چی؟
کمال.
کمال علم. کمال. دوره تمهید، علم، کمال. هر سه تا دوره درسته، فقط حرف اینه که آقا بین دو سه یه دوره دیگه باید بشماری. حالا اخباریون، حداقل اصولیون زمان اخباریون، این حداقل نمیشه اونو نادیده گرفت. خب دارم همینو میگم، اگه به من بگید دلیل واضحش اینه که ایشون کتاب وافیه فاضل تونی رو جدی بررسی نکرده است. اگه بخوام خیلی واضح و صریح نظرم بگم دلیلش چیه، ایشون حالا چاپ نشده بوده، سنگی بوده، شیخ صدر هم کلن خیلی علاقه به تتبع مفصل نداره، اصلا سبکش این نیست، روحیش این نیست. کتاب وافیه فاضل تونی رو ایشون اگه با دقت و حوصله و مفصل میدید قطعا نظرشون متفاوت میشد. تمام، واضح شد؟ وافیه فاضل تونی یه رشد ویژه است. شما چون نمیدونید وافیه فاضل تونی، یه اسم رو هوا دارید میشنوید، اگه این کتاب رو دیده باشید، یعنی قبلش معالم رو ببینید، وافیه رو ببینید، بعدش هم کارهای وحید رو ببینید، ببینید آقا این وافیه خیلی مهمه. اگرم میخواین تو دوره یه دوره جداش نکنید، باید حتما تو دوره سوم اسمش رو بیارید، نه ادامه دوره دوم. اگرم میخواین ملحقش به یکی از این دوره ها بکنید، قطعا و یقینا وافیه رو باید ملحق به دوره سوم بکنید. اصلا اینجوری بهتون بگم، وافیه که نوشته شد مدار درس شد. چرا؟ چون سعی کرد بین کمالات معالم با اخباریون جمع کنه. یه سری شروح وافیه نوشته شد، یکی از معروف‌ترین شرح‌های وافیه شرح سید صدره، سید صدرالدین قومی، حالا اسمش عیفه هم سید صدر معروفه، ایشون استاد وحید بهبهانیه. سید صدر که شارح وافیه است، استاد وحید بهبهانیه. خیلی از ایده های وحید ریشهش توی وافیه است که به واسطه این استاد تو ذهن ایشون شکل گرفته. اگر میخوایم فقط این دو دوره رو نگهداریم، یعنی دوره دو سه رو دست نزنیم، وافیه رو باید حتما ملحق به دوره سه بکنیم. در نتیجه نباید بگیم دوره سه با کی شروع میشه؟ با وحید. باید بگیم با وافیه شروع میشه مثلا. اشکال نداره. یعنی اگه اینجوری میگفت خیلی اشکالش کمتر میشد. فقط که تحتشو نیارید پایین. اصلا همه تاریخ بحث می، یعنی ما از این مصداقا تحلیل میکنیم، دوره ها رو به دست میاریم. ما یه سری دوره بندی رو هوا نداریم، بعد بخوایم احکام کلیه رو بر مصادیق و موضوعات تطبیق بدیم، که یه موضوعات واقعی داریم، یه کتابای واقعی داریم، میخوایم بگیم آقا از این کتاب یه دوره جدید شروع شد یا نشد مثلا. حالا من باید دلیلمو بگم که چرا دارم عرض میکنم آقا شهید صدر فرمودن دوره یک با کی شروع شد؟
ابن
ابی عقیل و ابن جنید. من باید دلیل بگم که چرا این حرف درست نیست. ایشون گفت دوره اول با کی تموم شد؟ با سید مرتضی. دوره دوم با کی شروع شد؟ شیخ طوسی. من باید بگم چرا این به نظرم درست نیستش. درسته؟ بعد مشکل بعدی این بود که دوره وافیه رو ندید، که دیگه توضیح دادم دیگه. درسته؟ خب بذارید دوره بندی آقای علیپور هم بگم که 6 دوره است، اشکالاتمو بهشونم بگم، چون اشکالاتم جواباش و اون شواهدی که میخوام بیارم مشترکه. پس الان دوره بندی 6 دوره آقای علیپور هم میگم، بعد انتقادات بهشون میگم، بعد ادلمو تو انتهای کلاس عرض میکنم. باید سریعتر بگم 6 دوره که آقای علیپور شمردن با بررسی دوره بندی ها به یه 6 دوره ای رسیدن. صفحه 69 از همین کتاب آقای علیپور خلاصه 6 دورهش اینجوری آورده: دوره یک دوره تأسیس، نوشته تا اواخر غیبت صغرا. دوره دو دوره توسعه، نوشته اوایل غیبت کبرا تا ابن ادریس، دوره سه دوره تکامل از ابن ادریس تا اوایل قرن 11 که منظورش همون اخباریونن، دوره چهار دوره اوج اخباریگری و مقابله با آن از اوایل قرن 11 تا زمان وحید، دوره پنج دوره تجدید حیات از وحید تا شیخ انصاری، دوره شش دوره جرفنگری. یه بار دیگه، دوره یکیشون دوره چیه؟ دوره تأسیسه. دوره تأسیس در واقع دوره تأسیسه که ایشون میگه منطبق بر همون دوره یک ماه، یعنی تا پیش از کی؟ تا پیش از مدرسه بغداد و شیخ مفید منظور ایشونه. در نشه ما تو دوره یک با ایشون موافقیم. دوره دو رو گفته دوره توسعه، از شیخ مفید شروع کرده تا قبل ابن ادریس، با اینم موافقیم، از شیخ مفید درست شروع کرده. فقط مشکل اینه که مشکل اصلی ما با ایشون دوره سه که از کی شروع کرده؟ ابن ادریس. ابن ادریس رو یه چی قرار داده؟ یه نقطه عطف قرار داده.
اسم دوره سه
رو ببینید، دوره تکامل گذاشته. خیلی حرف غلطیه. این اساس مشکل بنده با ایشون همین دوره سه ایشونه که با ابن ادریس شروع کرده، اسمش هم دوره تکامل گذاشته. این ریشه توی تحلیل غلط داره که عرض می‌کنم. یعنی اول بگم مشکلم با کدوم نقطه است، بعد شواهدمو که عرض کنم واضح میشه. ابن ادریس تا قبل اخباریون، تا قبل اخباریون. دوره 4 هم گذاشته اخباریون و اصولیون زمان اونا، اینم درسته. دوره 5 هم گذاشته وحید تا شیخ، اینم درسته. دوره 6 هم که گذاشته ژرف نگری، البته ایشون شیخ انصاری رو از اینجا شروع کرده، اشکال نداره. حالا شیخ انصاری هم میتونی آخر قبلی بگیری، هم اول این یکی خیلی تو اینش دعوای جدی ندارم، ولی با اون توضیحاتی که عرض کردم به نظرم اصلا اینه که جمع کننده دوره قبل بگیریمش، بلکه اصرار رو این دارم. و حالا ولی اونم بیبشت چی؟ اذیت نکنید دیگه. دوره چهار دوره اوج اخباریگری و مقابله با آن. اسم خاصی نداشت همینو نوشته. پنج هم همون دوره، همون قرن 13 از وحید تا شیخ، دوره پنج دوره تجدید حیات. ببینید دوره بندی ایشون عملا همونی که بنده عرض کردم، فقط دوره دوی بنده رو ایشون دو تیکه کرده. خلاصش اینه، دوره دوی که بنده عرض کردم از کی بود؟ از بغداد بود تا اون آخر، ایشون دو دورش کرده. اون وسط هم مرز رو کی گذاشته؟ ابن ادریس. میگیم بابا حداقل می‌خواستی یکی رو بذاری اون وسط، کی رو می‌ذاشتی؟ علامه هلی رو باید می‌ذاشتی. حالا اینا که دارم میگم چرا و اینا رو بخوام الان عرض کنم، واضح شد پس در نتیجه دوره بندی ایشون دوره بندی خیلی پخته‌تر و بهتریه، فقط مشکلش اون ابن ادریسه که باید ببینیم چرا ایشون اینجوری کرده. حالا من وارد شواهدم میشم برای اینکه این اشکالاتی که به شهید صدر رو به ایشون کردم، شواهدی که از خود تاریخ هستش. بله، از آخوند عرض کردم. بله اینجا از شیخه. بله درسته، به نظرم اینم در واقع بهتر بود که اون اونجوری باشه، با اون چون توضیح اونو دادم دیگه، الانم باز عرض میکنم. فقط یکم نگران وقتم، بذار مدرسه‌تون خشن، اگه یکم وقت بیشتر بده. اون بعد چند شروع میشه کلاس بعدیتون؟ خوبه 11 خوب. یه رو استراحت دست براتون. خب الان آماده اید؟ درسته. اینجایی که میخوام عرض کنم استدلال و شواهد بنده اینجاست و از این عباراتی که الان میخوام بخونم خیلی مهمه، یعنی دیگه گلاویز شدن با اساتید بزرگی مثل شهید صدر و این بزرگان. و به نظرم اگه این بزرگان این متونی که دارم عرض میکنم، این تحلیلی که عرض میکنن و میشنیدن، به نظرم تصدیق میکنن. یه مقدار بعضی از این متون سخت به دست میاد، یعنی من خودم هم تو این 7 8 سالی که تو این کتابا بودم، از لابلای این کتابا این متون استخراج شد، از اساتیدی استفاده کردیم و اینا. خلاصه ببینید از اول شروع بکنم. چرا ما باید اون اشکالی که به شهید صدر کردم، ایشون شروع اصول از کجا گرفت؟ عملا از ابن ابی عقیل و ابن جنید. عملا این برمیگره به یه تحلیل اشتباهی که ایشون داره، اصلا تولد اصول در شیعه رو از این موقع ها میدونه. ایشون یه تحلیلی داره که مؤسس علم اصول اهل سنته. خیلی ها تو شیعه تحلیل ایشون رو قبول ندارن، میگن مؤسس کیه؟ مؤسس خود اهل بیتن، از امام باقر، از امام، بلکه میریم عقب از خود امیرالمومنین. روایاتی هست، شواهدی هست که حالا نه اینکه یه علم تأسیس کردن، اهل بیت هیچ وقت یه علم تأسیس نمی‌کنن، حتی تو نحو هم که اون روایت معروف امیرالمومنینه فقط یه روایت، نگفتن که یه علم جدیده. که علم در واقع عالم به معنای مرسومش نیستن، بلکه علم آفرینن به یه معنا، خودشون عالم نیستن به معنای مرسوم که بیان یه کتاب بنویسن بگن موضوعش اینه مثلا. اینم دلایل مختلف داره. حالا خلاصه تحلیل شهید صدر اینه که علم اصول مبتکر و مبدعش کی بوده؟ اهل سنت بوده. چرا؟ ایشون تحلیلش اینه که اصلا دلیل نیاز به علم اصول در جاییست که از وحی و روایت منقطع میشی، و چون اهل سنت زودتر از ما از وحی منقطع شدن، از روایات منقطع شدن، مجبور شدن 100 سال 150 سال 200 سال زودتر از ما برن سراغ اصول. واضحه؟ و با همین ملاک ما یعنی شیعه کی مجبور شدیم؟ اون موقعی که دستمون از وحی کوتاه شد. کی کوتاه شد؟ همین اوایل غیبت صغرا. دو نفر شاخصی که رفتن به این سمت کی بودن؟ ابن ابی عقیل و ابن جنید. این دوتا چه ویژگی داشتن؟ این دو نفر معروفن به عقلگرا بودن، معروفن به این که بیشتر جانب اجتهاد و رأی رو میگرفتن، معروفن به این که اونقدر مثل بقیه جنبه محدثیشون غلبه نداشت. به خاطر همین حرفا ببین امروز از ابن ابی عقیل و ابن جنید هیچ کتابی به ما نرسیده که ما بتونیم اون کتاب بخونیم تحلیل کنیم، الا نقل فتاوای فقهی اینا، الا بعضی از گزاره‌هایی که از شاگردانشون به ما رسیده. در نتیجه شهید صدر اینجاشو رجمن بلقیب یه حرفی زدن. رجمن بلقیب یعنی چی؟ یعنی یه تحلیلی داشتن، اصول علل قاعده وقتی تأسیس می شود که منقطع از وحی باشیم و جنبه عقل و رأی تومون غلبه داشته باشه. گشته تو طول تاریخ دیده دو نفر معروف به اینن، کی؟ ابن جنید و ابن ابی عقیل، گفته اصول با اینا شروع میشه. هیچ دلیل دیگه هم غیر از این که دارم عرض میکنم نداره. مثلا یه شاهد اگه بخواد ایشون بیاره میگه آقا ابن جنید تو تاریخ معروف بوده به کسی تو شیعه که موافق قیاسه. موافق بودن قیاسه ایش، موافق بودن ابن جنید با قیاس را و استفاده از قیاس را به این معنا بگیره که ایشون اصولی بوده. ربطی داره به نظرتون؟ دیگه ایشون همینو میگه. حالا من میخوام متنی بخونم ببین شاهد بر ایشون این بحثه که آقا کی گفته اصلا علم اصول وقتی شروع میشه که وحی تموم بشه؟ کی گفته؟ اصلا مبتکر علم اصول خود اهل بیتن. حالا خود اهل بیت نه شاگردانشون. اهل بیت روایاتی دارن که محتوای اصولی داره. مگه اصول چیه؟ اصول همین محتوا هاست. اهل بیت هم روایاتی دارن که محتوای اصولی داره. مثلا روایت علاجیه. روایت علاجیه چی داره میگه؟ داره بحث تعادل و تراجی رو میگه دیگه. روایت استصحاب، روایت استصحاب داره استصحاب رو میگه دیگه. چیه مگه؟ چی دنبال چی میگردید؟ یا حداقل شاگردانشون اصحاب اهل بیت رساله هایی دارن محتوای اصولی داره. شما چرا از اینا غفلت میکنی؟ واضحه. این اصلی ترین دلیله. من این دلیلو الان نمیخوام بیارم، این دلیلو کی میارم؟ فردا انشالله به لطف خدا، به توفیق الهی که دوره اولو میخوایم باز بکنیم، من اینا رو میارم خدمتتون مفصل میگم. اما اینجا میخوام یه عبارت مهم براتون بخونم از شیخ مفید. شیخ مفید یه عبارت، شیخ مفید یه فرد ویژه‌ایه. ببین در نتیجه این تحلیلی که شهید صدر از قدما دارن تحلیل درستی نیست. پس تحلیل درست چیست؟ تحلیل درست این است که آقا ریشه اینا از اهل بیت شروع شد، اصحاب با رساله هاشون در این دمیدن، بعد از دوران یعنی تو دوران غیبت این دو قرن اوله، یعنی قرن اصحاب، دو قرن بعدی قرن محدثین اسمشو گذاشتم. چرا محدثین؟ نکتش اینه غلبه قرن 3 و 4 با محدثینه. یه بعضیا مثل همین ابن ابی عقیل و ابن جنید پیدا شدن که معروف بودن به اهل اجتهاد، اهل رأی، و شیخ مفید به عنوان پرچمدار مدرسه بغداد شاگرد هر دو جریان بوده. یعنی هم شاگرد بگید محدثین بوده، هم شاگرد به یه معنا حالا بگیم مجتهدین خوب نیست، چون امروز ما واژه اجتهاد به معنی مثبت به کار میبریم. اگه میگید مجتهد، بعد منظورتون مجتهد به معنی منفی قدیم باشه که معمولا بهش میگن اهل رأی. واژه رأی میگن که یه فوشی توش داشته باشه. شیخ مفید اتفاقا نکته مکتب سازیش که مکتب بغداد و ایشون پرچمداری میکنه اینه که جمع کمالات بگید هر دو کرده. دقت میکنید هر کسی که شاخصه جمع کمالات قبلیاشو کرده. اینو من دارم از خودم میگم، نه این عین کلام خود شیخ مفیده. خود شیخ مفید کجا؟ پاسخ به مسائل سرعیه، یعنی از ساری یه سری سوالا برای ایشون فرستادن، ایشون جواب داده، به اسم المسائل السرعیه چاپ شده، تو مجموع مصنفات شیخ مفید هستش. صفحه 71 سوالش شروع میشه. جالبه سوالش درباره دو تا استاد شیخ مفیده. شیخ مفید از شاخه محدثین استاد اصلیش کی بوده و از شاخه اهل رأی استاد اصلیش کی بوده؟ صدوق از این ور، ابن جنید از اون ور. و سوال خیلی سوال فنیه، یعنی من مطمئنم یه آخوندی بوده این سوال رو پرسه، امکان نداره غیر آخوند این سوال رو بپرسه. نظر شیخ مفید رو درباره فقاهت این دوتا استادش پرسیده. پاسخ شیخ مفید خیلی پاسخ طلایی میشه. نظر شیخ مفید درباره دو جریان کلان پیش از خودش، نگاه کنید جوابام خیلی عالیه. عالیه، حالا البته مشکلاتی هم داره، ولی بشه این فضای تاریخی رو مشخص بکنه. میخوام بگم نگاه کن، کار تاریخی باید مستند به اسناد تاریخی باشه. نمیشه ما بشینیم یه تحلیلی کنیم طبق تحلیلی مثلا بگیم از این شروع میشه یا از اینجوری، نمیشه. تاریخ باید مستند به شواهد تاریخی باشه. من دارم از خود شیخ مفید میارم که فضای تاریخی عصر خودش و استادای خودش رو داره اینجوری توصیف میکنه. عرض میکنم شهید صدر پشت دست تحلیل بعضیا بازی کرده و حواسش نبوده که اون تحلیل بعضیا مبتنی بر یه مبانی شاذیه. حالا اینو عرض میکنم. جواب اینایی که میگم همش زحمت اساتید ها، اساتید مختلفی که کتاب نوشتن، مشاگردیشون رو کردیم، از هر کی از کتابی استادی یه تیکه جمع شده. مثلا من این متن رو یادمه، از یه کتابی آدرسش رو پیدا کردم، حالا کتابو داشتم رفتم دیدم، خیلی در واقع قابل استفاده است. باید یاد بگیرید اهل تتبع، اهل استاد دیدن باشید، کمالات اساتیدتون رو شما هم جمع بکنید. این اثر رو علم اینجوری روش میکنه. بله ما استاد اخباری داشتم، بله اتفاقا من هم استاد اخباری داشتم، هم شاگرد اخباری داشتم، اتفاقا جفتشون هم خیلی به من کمک کردن. میدونی همه توی فضا باشن یه فرمون آدم میره جلو، وقتی چند تا نفته باید بلد باشی کدوم اصله کدوم فره، حرف کدومو کجاشو گوش بدی کدومو کجاشو گوش ندی، اینم به هر حال یه چیزیه. استاد اخباری خیلی خلاصه همین که حال و هوا به منتقل بشه مثلا کفایت میکرد. خلاصه شیخ مفید میفرماید که والذی رواه ابو جعفر، منظورش از ابو جعفر شیخ صدوقه، میگه خلاصه اون چیزایی که شیخ صدوق فرموده فلیس یجب العمل به جمیعه، میگه نمیشه به کلش اعتماد کرد. اذ لم یکن ثابتا من طرق التی تعلق بها قول ائمه اذ هی اخبار و آحاد، اذ هی اخبار و آحاد لا توجب علما ولا عملا و روایتها امن یجوز علیه صح و الغلط. چی داره میگه؟ داره میگه آقا ببین این نوع نگاه شیخ مفید به شاخه محدثینه. داره میگه آقا شیخ مفید یادتونه یه مبنایی داره با سید مرتضی یکی بودن، قبول نداشتن خبر واحد. این باعث میشه که یه نگاه بیش از حد بدبینانه‌ای به محدثین داشته باشه. یعنی خودش یه ضعف شیخ مفیده. این ضعفو کی جبران کرد؟ شیخ طوسی. به خاطر همین مدرسه بغداد در واقع تولدش مفیدیه ولی بقاش طوسیه. اگه شیخ طوسی نبود این انحراف مهم و جبران نمی کرد، شیعه با معضلات بزرگی مواجه می شود. بعد یه سری حرفای چیز میزنه دیگه، الان میخونم براتون، آدم یه جوری میشه. میگه و انما روا، داره در باره صدوق صحبت میکنه، میگه آقا انما روا ابو جعفر یعنی صدوق، ما سن میگه چی شنیده نقل کرده و نقل ما حفظ، هر چی حفظ کرده نقل کرده و لم یزمن العهده فی ذلک، میگه به عهده نگرفته، همینجوری گفته. این تحلیل غلطیه. همین تحلیل رو بعضی امروزه درباره مثلا فرض کن بهار دارم، میگم بهار می‌خواد هر چی اومده دم دستش، کی گفته؟ محدثین هیچ وقت این هیچ کتاب عزیزی تو تاریخ که محدثین اصلی پیدا نمی‌کنید که هر چی اومده دم دستشون نقل کنن. هر چیزی که به نظر خودشون حجت و به نظر خودشون قابل استناده نقل میکنن. این اصلا اصل در کل محدثینه، این تحلیل غلط شیخ مفید از محدثینه. بعد یه سری بعدو بیرا میگه، میگه و اصحاب الحدیث ینقلون القصد و السمین، دیگه حالا معنی نمیکنم، ولا یختصرون فی النقل علی المعلوم و لیسوا باصحاب نظر و تفتیش. ببین از یه جهت راست میگه، حالا به این قلدتی که شون میگه نیست، ولی داره میگه آقا یه اشکالی تو محدثین وجود داره، خیلی نمیرن سر تحلیل و جمع‌بندی و اینا. این اجمالا درسته، حالا نه با این قلدتی که ایشون گفته، ولی انصافا اجمالا درسته. ولا فکر فی ما یرونه و تمیز فاخبارهم مختلطتون لا یتمیز منها الصحیح من الصغیم الا. ببین حالا خیلی غلیظ گفته، ولی انصافا حال کلیش درسته. میگه الا به نظر فل اصول، اینجاش خیلی خوبه، میگه به اصول نگاه کنیم، که منظورش اینجا از اصول، اصول فقه نیست، منظورش اصول رواییه، همون که معروف به اصول اربعه معه. داره میگه آقا ما باید بریم سر سراغ اون احادیث محکم اصلی و اعتماد علی نظر، باید به نظرمون اعتماد کنیم. نظر اینجا منظور چیه؟ نظر منظور همون اصوله، اینجا منظور از نسل همون چیزی که ما با اصول میخوایم به اجتهاد و نظر و رأی برسیم. میگه البته کدوم نظر؟ میگه فاعتماد علی نظر، اما کدوم نظر؟ الذی یوصل الی العلم. خیلی عبارت عالیه، عبارت طلاییه. میگه هر نظری نه، هر رأی نه، رأی که به چی برسه؟ الذی یوصل، وصل کنه ما رو به علم. این اشکالیه که ایشون به اون شاخه داره، به شاخه نه، این تیکش اشکالش به اهل رأی، به ابن جنید و ابن ابی عقیله که الان میگه. میگه فهم ما کتب ابی علی ابن جنید اسکافی که استاد دیگه ای من باشه که معروف به اهل نظر، اونم از یه ور دیگه مشکل داره. چه ور؟ فقط نه، حالا نگو انسدادی، میگه فقط هاشاها به احکام، میگه محتوی احکامیه که آجا ما یه چند دقیقه، 10 دقیقه دیگه من تموم میکنم، خیلی ها حالا انشاءالله من این بحث رو تمومش کنم انشاءالله. بله فهم کده فلان فقط هاشا به احکام عمل فیها علی الزن، عالیه این عبارت، عمل فیها علی زن. میگه مشکل اینا زن محوریه. حالا چرا به زن عمل میکنن؟ چون انسدادیان؟ نه، دلیل عمل به زن چند تا دلیل، یکیش میتونه انسداد باشه، وجوه عمل بزن، ولی خلاصه شیخ مفید مشکل اون شاخه رو چی میدونه؟ بگید عمل به زن میدونه. میگه وسته عمل فیها مذهب المخالفین فی القیاس، داره میگه آقا من شاگرد ابن جنید بودم، به قیاس عمل میکرد، با اینکه شیعه بود و این غلطه، قیاس زنیه. احساس می‌کنی چقدر عالی تونسته؟ حالا البته میگم اون قسمت خبر واحدش ضعف داره که شیخ طوسی اینم تکمیل کرده. این کتاب مسائل سربی است. حالا هوا دستتون اومد، دو جریان به یه معنا، یکی از این ور افتاده تو حدیث، یکی از اون ور افتاده تو اجتهاد ظنی. شیخ مفید سعی داره نه تو حدیث تو نقل غرق بشه، نه از اون ور تو ظن غرق بشه، جمع کنه. حالا قبول دارم این ضعف مهمش اینه که چون خبر واحد رو قبول نداره، اینا یه توضیحش مفصله که تو اون جلسه ای که به مدرسه بغداد رسیدم اینو یه ذره توضیح میدم. آره قبول داره، حالا عرض میکنم خبر واحد غیر محفوف و اینا قبول ندارم، خبر واحد محفوف و محفوف به قرینه رو قبول دارم و تلاش دارن هی قرینه جمع کنن برای پذیرش یه سری روایات، ولی انصافا فقه شیخ مفید و سید مرتضی از این زاویه خیلی آسیب دیده. کدوم زاویه؟ خبر واحد رو قبول نداشتن. بعدش سید مرتضی میاد، سید مرتضی تو قبول نداشتن خبر واحد حتی از شیخ مفیدم غلیظ‌تره، خیلی غلیظه دیگه. پس چی کار میکنه؟ ببین حالا دو تا مکتب شکل میگیره، مکتب مدرسه، نه یا مکتب مدرسه، شاید هم بگم مکتب حتی بهتر باشه، مکتب سید مرتضی، مکتب شیخ طوسی، که اساس مکتب جفتشون مثل مفید به زن نمیخوان بیفتن، همه میخوان برن سراغ علم. فقط سید مرتضی چون خبر واحد رو قبول نداره، یه سری منابع دیگر رو پررنگ میکنه. مثل چه منبعی؟ وقتی خبر رو نداره به نظرتون چی رو باید پررنگ کنه؟ باید کتاب، اجماع، خبر متواتر و اینجا عقل. تو کدوم که چیزش سید مرتضی اینو گفته؟ سید مرتضی به یه معنا مکتبش مکتبیه که خیلی برپایه اجماعات و برپایه در واقع قرآن و ایناست. خیلی بوده آره. این بعضی خواستن بگن سید مرتضی خیلی مکتب خوبی داره، مثل آقای کیو کی، حالا اسم نگران شاید مثلا بد باشه، نمیم مثلا آقای مبلغی وقتا اینجوری میفرمودن. این تحلیل درستی نیست. رفتن سید مرتضی به سمت قرآن و اینا نه به خاطر
خود قرآن،
به خاطر اینکه دستش از روایات کوتاه. کجا میتونید اینو ببینید؟ رسائل الشریف المرتضی که تو همین سیدیاتون هست، با همین چیزی که گفتم بزنید، جلد یک صفحه 317 رو که ببینید، یکی ازش سوال میکنه آقا تو که، حالا اینا رو مفصل تو جلسات بعد میکنم، تو که بگید خبر واحد و قبول نداری، پس چجوری اجتهاد میکنی؟ میگه آقا خبر واحد رو قبول ندارم. آخرش میگه، میگه عقل هست، اجماع هست، خبر، ببخشید، اول میگه قرآن هست، خبر متواتر هست، اجماع هست، هیچ کدوم اینا هم نبود، فإن فرضنا انه لا یوجد حکم هذا الحادثه فی کل شیء ذکرنا کنا فیها علی حکم الاصل العقل. این اولین باریه که عقل پاش رسمی توی شیعه باز میشه. همه اینا به خاطر قبول نداشتن خبر واحد. این سبک شیخ، این سبک سید مرتضی، مکتب سید مرتضی. شیخ طوسی میاد خیلی متفاوته با اینه. چرا؟ چون شیخ طوسی چی رو قبول داره؟ خبر واحدو. کجا میتونید اینو ببینید؟ تو مقدمه مقصود. مقصود کتاب فقهی شیخ طوسی، صفحه 14ش که مقدمشه، میگه آقا اهل سنت به ما میگن شما نمیتونید خیلی اجتهاد کنید چون قیاس رو قبول ندارید. بعد ایشون جواب میده آقا ما قیاس رو قبول نداریم. میگه میگه لا علی وجه القیاس، میگه بله ما قیاس رو قبول نداریم، بلکه استدلال ما علی طریقت توجب العلمه، ما دنبال علمیم و با خیلی از روایات میتونیم به این برسیم. این دو سبک اجتهادی، دو مکتب شکل میگیره، مکتب سید مرتضی، مکتب شیخ طوسی. چون وقت نیست من دیگه اینو تمامش کنم، شیخ طوسی بعدش یه عده شیخ طوسی میشن، یه عده سید مرتضی. سید مرتضی یا کیان؟ مثل ابن زهره است، خصوصا بگید ابن ادریسه، خصوصا ابن ادریسه. شیخ طوسی ها کیان؟ یه عده که خیلی معروف نیستن، تا معروف ترینشون که شروع میشه محقق حلی، علامه حلی، شهید اول و دیگه غلبه میکنه. ابن ادریس یه تحلیلی داره، چون سید مرتضاییه، میگه آقا شیخ طوسی و 100 سال بعد از ایشون همه مقلد شیخ طوسی هن. اون دوره رو دوره مقلدین معنی میکنه و میگه من میخوام اجتهاد رو احیا کنم. در واقع ایشون اجتهاد رو احیا نمیکنه. چی رو احیا میکنه؟ سبک سید مرتضی رو احیا میکنه. من اینو میارم براتون دونه دونه میخونم تو اون جلسه تفصیلیش. حالا خیلی ها امروزه مثل شهید سعد، مثل همین آقای علیپور که اومدن ابن ادریس رو جدی کردن. چرا؟ چون این تحلیل ابن ادریس رو باور کردن. حواسشون نبوده به دو مکتب سید مرتضی و شیخ طوسی و اینکه ابن ادریس میخواد مکتب سید مرتضی رو احیا بکنه. واضح شد؟ حرف ابن ادریس رو باور کردن. حرف ابن ادریس حرف یه رقیب، درباره یه رقیب. تو باید تحلیل خودتو بگی، که تحلیل ما اینه که این حرف درستی نیست. حرف ابن ادریس، تحلیل ابن ادریس از شیخ طوسی و 100 سال بعد از اون تحلیل درستی نیستش. این تحلیل و اولین نفر کی بود که باور کرد از بزرگان؟ شهید ثانی بود. شهید ثانی یه کتابی داره الرعایه، اونجا دقیقاً همین حرفو که ابن ادریس درباره شیخ طوسی و 100 سال بعدش زده، شهید ثانی همین حرف رو زده. به خاطر همین دیروزم هم براتون خوندم، خیلی به شهرت ها توجه نمی کرد. بعد از شهید ثانی، پسر شهید ثانی تو معالم ذیل اوایل اجماع همین حرف پدر رو نقل میکنه و میپذیره. و یه چون تو معالم میاد، خیلی ها متأثر از معالم، این حرف شهید ثانی رو نمیدونن که این حرف کیه؟ ابن ادریسه. باور میکنن طبق این تحلیل قله بعد از شیخ طوسی کی میشه؟ ابن ادریس میشه. و این خیلی غلطه. حالا میگم بذارید تفصیلاتشو که میگیم میگم نظرم چیه دیگه. من میخوام بگم چرا این دوره بندی ها اینجوری در اومد، دلیلش اینه. یه اشکال دیگه ای که شهید صدر رحمت الله علیه داره، شیخ طوسی رو گذاشته نفر اول، با اینکه اگر چرا ایشون شیخ طوسی رو گذاشت اول دوره دو؟ ایشون یه خلطی بین تاریخ فقه با تاریخ اصول کرد. شیخ طوسی قطعاً اولین نفر تو تاریخ فقه هست، ولی نباید اونو اولین نفر تو تاریخ اصول گذاشت، بلکه اگه میخواین کسی رو بذارید باید سید مرتضی رو بذارید. حالا بحث سید مرتضی شیخ طوسی رو تو تفصیلش رسیدم عرض میکنم. واضح شد این فضا میاد جلو. عرض کردم اگه بخواین کسی رو اینجا بذاریم نباید ادنی سوزیم، باید کیو بذاریم؟ علامه هلی رو بذاریم. چرا؟ علامه هلی اولین نفری بود که واژه زن رو تو تعریف اجتهاد به کار برد که دیروز توضیح دادم، و این باعث یه سری یه جریان مهمی توی اخباریون رو بعدش شد دیگه. حالا چون دیگه وقت تمومه به نظرم به همین مقدار اکتفا کنیم. شواهد اصلی و عرض کردم، البته چند تا موند ولی حالا تو جلسات تفصیلی شواهد رو عرض میکنم. بذارید ادامه این بحث رو چون جای خوبی رسیده من فردا تکمیلش میکنم و کل دوره اولم فردا توضیح میدیم. واضح شد؟ دوره اول از نظر خودمون رو فردا کامل توضیح میدیم. این شواهدی هم که باقی مونده به یه تناسبی فردا میخونم که این تصویر کلی از ادوار پنجگانه اصول براتون انشالله شکل بگیره انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.